درگیری ما با آمریکا جدی است. آمریکا به کمتر از تجزیه ایران، به کمتر از افغانستان و سوریه کردن ایران، به کمتر از نابودی ساختار اجتماع و حکومت فکر نمی‌کنه. هر آمندیشی که تصور کنه با مذاکره با آمریکایی جماعت میتواند به نتیجه برسه، اون خورده. این بن سلمان ولیعهد عربستان، آمریکایی همیشه جماعتی میخواد. یه کسی باشه به قول خودش بره اونجا بدوشش، 450 میلیارد دلار ازش بگیره، هر کاری دلش بخواد انجام بده، نه دموکراسی داشته باشه نه هیچ چیزی، و هر چی اینا میخواد. آقا اسرائیل به رسمیت بشناس باشه، اونم میشه میره با اسرائیلیا نشست و برخاست میکنه. اما ایران امروز ایرانی نیست که سر قضیه قرآن شراب آبادان میجنگید، سیم کارت دارم نداشت. ایران رسیده به دریای مدیترانه. ما ضریب نفوذ و قدرت نفوذمون تو بیش از 10 کشور تو منطقه عامل ثبات و امنیت ملی داخلیه. از این رو اینا به اعتقاد خودشون معتقدن باید دستگاه جمهوری اسلامی رو جمع کرد تا به نتیجه رسید. خب این به نتیجه نمیرسه. حالا استراتژی جمهوری اسلامی چیه؟ الان سیاست خارجی جمهوری اسلامی دکتری نشه. یک، سیاست درهای باز به سمت بیرون. به جای سیاست درهای باز به سمت در. دو، قطع ارتباط با دلار. بعد که دیگه آمریکایی‌ها این بازی رو شروع کردن، تیم مذاکره کننده هم نتوانست یه طرف رو قطعی کنه و مسئله دلار قطعی کنه، رهبری در 28 شهریور 1395 در دیدار فرماندهان نظامی که برای هفته دفاع مقدس رفته بودن اونجا یه استراتژی داد. استراتژی شد این مسئله این که ما اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را به نحو احسن به خوبی اجرا کنند، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، جادوی پولی و مالی دشمن، و آقایی و سروری دلار را در حیات اقتصادی ایران بشکنند، هم کشور را نجات دادن هم برای کشور دیگه الگو شدن. یعنی چی؟ جادوی پولی و مالی دشمن یعنی چی؟ که ما الان اسیرش باید خلاص بشیم. دومی که آقای سروری دلار رو شکستن برای اینکه خودمون نجات بدیم، بقیه هم الگو بشیم برای بقیه، این چه رازی داره؟ جادوی پولی و مالی دشمن یعنی اینکه شما یه کاغذی رو چاپ میکنید به اسم دلار. این کاغذ که پشتوانه نداره، میشد روی این کاغذ به جای اسکناس 10,000 تومانی ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کنید، اصلا 1,000,000 تومانی چاپ کنید. کاغذی دیگه همونجوری دکمه رو بزن یه عدد دیگه بده از اون بیاد بیرون. آمریکا بعد از پیمان برتون وودز و بعد از اینکه شخص آقای نیکسون در 1971 نشست توی تلویزیون آمریکا ارتباط دلار و طلا رو قطع کرد، قبلا اسکناس وقتی چاپ میشد به میزان این اسکناس توی بانک مرکزی ها طلا وجود داشت. در 1971، 7-8 سال قبل از انقلاب ما، نیکسون اومد گفت ارتباط بین دلار و طلا قطع، چون آمریکا پول زیادی برای جنگ ویتنام نیاز داشت، از اونها شکست میخورد، طلا هم که داده بود رفته بود. ببین دلار همینجوری خودش خود به خود اعتبار داره. آمریکایی‌ها شروع کردن پول بدون پشتوانه چاپ کردن، بقیه هم یاد گرفتن. اروپا گفت من چرا این کارو نکنم؟ الان اروپا داره یورو. چین گفت من چرا این کارو نکنم؟ داره چیکار می‌کنه؟ یوان چاپ. ژاپن هم داره ین چاپ می‌کنه، روسیه هم داره روبل چاپ می‌کنه، ما هم داریم ریال چاپ می‌کنیم. چه اتفاقی می‌افته؟ در جهان بدهی تولید شده، چون کسی که شما پول بدون پشتوانه چاپ کنید، بدهی تو اقتصاد به وجود سندش میشه، مدلش میشه چی؟ من و شما دور از جون شما، برای نسبت شما و برای نسبت مکان مقدس دانشگاه یه دستگاه چاپ اینجا بذاریم، از الان تا فردا صبح ترابل چک 100,000 تومان میشه. صبح این کامیون پر شده ترابل چک رو، 20 تن ترابل چک بریزیم تو بازار رشت، همه چیز رو بخریم. ما یه شب تا صبح اسکناس چاپ کردیم، کاری نکردیم. اما سرلت واقعی که دست مردم بود، دست میوه فروش و مبل فروش و نمایشگاه اتومبیل و آژانس مسکن، اینا ما سرلت واقعی مردم رو گرفتیم، بهشون کاغذ بی‌ارزش دادیم. این میشه جادوی پولی مون دیگه باشه. طبعاتش چیه؟ بدهی در اقتصاد به بار میاره. پروفسور کورتن تو کتاب سرمایه‌داری فردا میگه که کسی میاد تو بانک مرکزی خلق پول. خلق پول خلق ثروت نیست. کسی که پول خلق میکنه، اسکراس چاپ میکنه، ثروت خلق نمیکنه، داره بدهی خلق میکنه. الان اقتصاد جهان 63 نیم تریلیون دلار بدهی داره. Economist Reader's Digest، پایگاه اصلی اطلاع رسانی اقتصاد جهان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارش که میدن اونجا شما وارد بشید آنلاین داره همجوری کنترل میندازه. اون نقشه رو وقتی میبینید، کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن، اینا بدترین وضعیت رو تو بدهی دارن، شامل آمریکا، کانادا، مکزیک در آمریکای شمالی، برزیل در آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، استرالیا. نه اینا رو که به ما گفتن خیلی وضع اقتصادشون خوبه، قرار تو پسا برجام بیان مشکلات ما رو حل کنن. این گزارش بانک جهانی از صندوق بین المللی پول این ربطی به من یا شما نداره. این میگه که اقتصاد جهان در آسمانی فروپاشی است، چون انقدر بشر اسکناس چاپ کرده، یعنی پیشخور کرده. وقتی شما اسکناس چاپ کنید از نسل‌های بعد دارید پیشخور میکنید. البته وضع اقتصاد ایران در این زمینه خیلی بد نیست. ما جزء لایه دوم سومی این رنگ ایران رو خودیه. ما کمتر از درآمدمون به اصطلاح بدهی خارجی داریم. آمریکا از این 63 تریلیون دلار یک سومش رو داره. یعنی آمریکا 21 تریلیون دلار، 21 هزار میلیارد دلار بدهی داره. 4 تریلیون دلار درآمد سالانه داره. اقتصاد آمریکا عملاً کاشیه. تکیهش به اینه که دلارش مبنای اقتصاد جهان باشه. این استراتژیست که رهبری شروع کرد مبارزه باهاش رو. رئیس جمهور چین اومد اینجا رفت دیدار رهبری، گفت آقا نمیشه با شما کار کنم. گفت آقا برو ارتباطتون با دلار قطع کن. گوش نکرد، رفت. سال 94 جنگ ارزی شد، بیچاره شد اقتصاد چین. مجبور شدن دلار رو زرنگ کنن. پوتین اومد اینجا گفت آقا نمیشه با شما کار کرد. گفت آقا برو دلار رو زرنگ کن. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل اومد اینجا گفت ما مشکل داریم کار کردن با شما. گفت آقا جان یک راه راهتون هم اینه که ارتباطتون با دلار رو قطع کنید. ارتباط با دلار قطع کن، ارتباط با دلار قطع کن. هند اومد، پاکستان اومد، خلاصه به همه ایمان. چینا رفتن پیمان پولی دو جانبه رو شروع کردن. الان پیمان پولی دو جانبه رو با 46 کشور روسیه شروع کرد. تو دولت قبلی سال 1990 وقتی رهبری گفت جنگ تمامی اقتصادی شروع شده بین سمت پیمان پولی دو جانبه، خب دولت قبلی گوش نکرد. دولت فعلی هم تو 4 سال اولش گوش نکرد. پارسال اولین کشوری که رفتیم باش پیمان پولی دو جانبه امضا کردیم ترکیه بود. پیمان پولی دو جانبه یعنی چی؟ یعنی ما میخوام 2 میلیون نفر بفرستیم بره عراق راهپیمای ارمنی زیارت. عراقی ها میان توی تهران و رشت و شهرهای دیگه یه شعبه بانک میزنن، ایرانی میره ریال میده، دینار میگیره، میره تو کربلا خرج میکنه. عراقی میخواد بره مشهد زیارت، میره تو بغداد و نجف و کربلا تو بانک ایرانی دینار میده، ریال میگیره، میاد بره خرج میکنه. الان ببینن تمام پول دو جانبه. الان چه جوریه؟ ایرانی وقتی میخواد بره عراق باید بره دلار بگیره تو عراق خرج کنه. ایرانی وقتی میخواد بیاد قم مشهد زیارت باید بره دلار بگیره بیاره تو ایران خرج کنه. چی گفته باید بین دینار و ریال دلار باشه؟ چرا اینجوریه؟ چون دولت اصول میکنه. یعنی 2 میلیون نفر میره عراق راهپیمای اربعین یا 3 میلیون نفر میره ترکیه و جای دیگه برای تفریح عین. میدونی چه پولی میره تو جیب دولت وقتی به دلار شما ریال بدید دلار بگیری بره خرج کنید؟ اینه که دولت ها چون سود دارن زیر بار پیمان پولی دو جانبه نمیدن. سیاست نظام اولا سیاست درهای بازه به سمت بیرون، ثانیا قطع ارتباط با دلار و توی جنگ ارزی باید این اتفاق بیفته. آقایی و سروری دلار باید در حیات اقتصادی شکسته بشه. این بند دوم دکترین سیاست خارجی جمهوری است. بند سوم در این ماجرا مسئله اینه که توی جنگ ارزی جمهوری اسلامی باید بره به سمت عدم مصرف کالای خارجی. حالا که ما نمیتونیم این مراودات رو صورت بدیم، اونا کاراشون رو میفرستن در داخل تو سیاست درهای باز، مردم باید تا جایی که میتونن از کارهای داخلی استفاده کنن تا این منابع در داخل بمونه. این مسئله بعدی. مسئله بعدی جنگ ارزی. دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناظر به اینه که اگر در این فرآیند جنگ ارزی بخواد ادامه داشته باشه، ما کوتا نیاییم در حوزه های دیگه جواب. اما بند پنجم. بند پنجمش مسئله مقاومته. ما رفتیم به سمت این که همون مقاومتی که میگیم تو منطقه انجام بدیم، این مقاومت در سیاست خارجی هم باید انجام بدیم. به این نتیجه رسیدیم که مذاکره فایده ندارد، از مذاکره آبی گرم نمیشود. تا انرژی هسته‌ای دست ما بود، آقای ظریف ما رو تعبیر میگرفتن، هر و علوا میکردن، باش میخندیدن، بغلش میگردن. انرژی هسته‌ای رو از چنگ ایشون در آوردن. جان کریم به اصطلاح ایمیل های ایشون به آقای عراقچی هم جواب نمیدن. در دوره اخیر که اصلا این به اصطلاح وزیر خارجه جدید اصلا، یعنی الان آقای ظریف مجبوره یا پیغامش رو به اونا از طریق توییتر بفرسته، توییتر دیپلماسی، یا تو نشریات اونا مقاله به انگلیسی منتشر کنه. با آمریکایی جماعت ما 40 سالی گذشته 8 بار مذاکره کردیم، اشتباه کردیم. آمریکا یک زبان بیشتر نمیفهمه، اون زبان هم زبان قاسم سلیمانی است. بس نامه میفرسته تو میدون جنگ، رئیس سی آی ای، نه درمانه مثلا سی آی ای، رئیس سی آی ای نامه میفرسته تو میدون جنگ که آقای سلیمانی این درگیری میخواد شروع کنید علیه داعش، لطفاً به نیروهای ما ضربه نزنید. میگه که آقا من اصلا نم نامه شما رو میگیرم نم میخونم، با شما کار ندارم. ببینید آمریکا از کی حساب میبره؟ از کسی که حاضر نباشه حتی نامش میگیره بخونه. اگر رفتی سمتش به اصطلاح باش خندیدی، اون جانور است برای خودش در این سازمان. لذا ببینید آمریکا یه زبان بیشتر نمیفهمه. خوب دقت کنید دوستان، غرور آمریکایی در سیاست استراتژیکش یادتون باشه. آمریکایی رو وقتی کاری کردید زانو زد، گریه کرد، گفت آپولوجایز، عذر میخوام، حالا میتونی بهش بگی خوب دمت گرم، بشین اینجا دوغ ایرانی شده کباب ایرانی. سوپر کماندوهاشون وقتی آمن سال 94 توی خلیج فارس 100 متر تو آبهای ما نیروی دریایی اینا رو گرفت، لباس نظامیشون رو در آوردن، با زیرپوش نشستن، دستا پشت گردنشون. آمریکایی جماعت زانو بزنه. کی شوروی تو تاریخش گرفته بود آمریکایی رو زانو؟ چینی ها یا شوروی ها و همه روسای امروزی کی تونسته بودن در تاریخشون آمریکایی جماعت رو بنشونن زانو بزنن؟ نشستن نه کمانده عادی، سوپر کمانده های سیال نیوی، کمانده های سی ایرلند کماندوز، هوا برد، زمین برد، دریا برد، مصوم فوک های دریا. دیگه قوی ترین آدم هایی که دنیا جنگ بلدن اینا از هم هزار رفع بیرم هاشون انتخاب میشه، دستگیر شدن، زانو زدن، جلوی دوربین ها همشون گریه کردن، گریه کردن و بعد از مرگ میترسیدن. شما بذارید کنار عکس شهید محسن حجاجی، یارو حرامیه گرفتش و جلو دوربین حرامیه وقتی داره رد میشه همه میدونن، خودش میدونن، همه میدونن که قرار بر سرشو ببرن. با چه غرور و بزرگی و عظمتی جلو دوربین دشمن را میره. اما سوپر کماندوی آمریکایی بعد نشسته، حالا جلوش چی گذاشتن؟ چلو کباب ایرانی، دوغ چفیه کردن سر اون دختره. آقا دوغتون رو بخورید، دوشاقتون رو بیرون، به صلاح چلو کبابتون رو بخورید، گریه. اما برای رو باز باشه خیلی فرماندهشون جلو دوربین ها عذرخواهی کرد. وقتی تلویزیون های جهان این صحنه رو پخش کرد، مکین کاندیدای ریاست جمهوری روبروی اوباما مصاحبه کرد، گفت ما تحقیر شدیم، ملت ها رو تحقیر کنید خوبه؟ هر دو مقام آمریکایی اینجوری نشست عذرخواهی کرد بابت کاری که قبلا انجام داده علیه ملت ها. ما باش مذاکره می‌کنیم، ما که بحثی که نیست. اما بابا چند بار بعد از استراف گذشته باشه، اگر ما ایستاده بودیم و ایستادگی کرده بودیم بهتر نبود؟ خوب بود همه چیز رو دادن دست اینا. الان انگلیس و آمریکا و به اصطلاح فرانسه و آلمان اومدن میگن دوباره تحریمتون کنیم. آقا چقدر باید چند تا ما فوش کنیم؟ میگفتیم آقا آمریکا قابل اعتماد نیست، میگفتن یک گروهی تعامل ستیزن برن به جهنم. باش هستن برو، ما رفتیم به جهنم. حق الان خوبه، الان شرایط خوب شده.